بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد عجل فرجهم.
السلام عليكم ورحمة الله. مبحث جایگزین واکسن ها رو ان شاء الله میخوایم عرض کنیم برای کودکان و اینکه چه تدابیری داشته باشیم برای پیشگیری از بیماری های کودکان. درمان بیماری های کودکان رو مثل بیماری های بزرگسالان در بحث قبل گفتیم، حالا زردی باشه، اسهال باشه، یبوست باشه، اینا دیگه فرقی با بیماری های بزرگسالان نداره، اما یه سری مباحثی باید حتما مطرح بشه در بحث پیشگیری ها که خب بسیار برای ما مهم هست. اولیش زایمان طبیعی هستش. این زایمان طبیعی هم برای مادر بسیار بسیار مؤثر هستش در سلامتی مادر، هم برای بچه ها که خب حالا امروزه تحقیقاتی که خودشون انجام دادن میگن بچه هایی که به صورت طبیعی به دنیا میان اولا مشکلات تنفسیشون کمتره به دلیل فشاری که به ریه در این بچه ها میاد، این مایه آمونیاک که خارج میشه، میگن حالا برای این افراد، این بچه ها مشکلات تنفسیشون نسبت به بقیه کمتر هستش. نکته دوم که خیلی برای ما مهمتر هستش تکامل جنین هست. این که میگن دو هفته قبل از این که مثلا حالا وقت زایمان بشه بچه کامل شده، جنین کامل شده، این کاملا غلطه. تا روز آخر، تا لحظه آخر این بچه در حال رشد هست و به همین دلیل هم مشکل زردی در بچه هایی که سزارینی هستن بیشتره، چون کبدهاشون ضعیفتره، کبدهاشون خوب کامل نشده، نمیتونه این فضولات بدن رو تخلیه کنه. و در نهایت بحث تماس پوست به پوست با بدن مادر هست که خیلی سریع این بچه ها میتونن با بدن مادر ارتباط برقرار کنن و این خیلی مورد نیاز هست برای نوزادی که تازه به دنیا اومده. پس خود زایمان طبیعی یک واکسن باعث تقویت بچه میشه. نکته دوم کام برداشتن هست. اولین غذایی که در این دنیا بچه میخوره، اولین صدایی که میشنود، اولین چیزی که درون بینیش ریخته میشه توی اسلام مشخص شده. اولین صدایی که میشنوه که خب از آن عقامه باید باشه. آب فرات و تربت سیدالشهدا اولین چیزی که میخوره، کام بچه رو با قطره فلج اطفال و واکسن برمیدارن. البته فقط تو ایران، تا جایی که بنده میدونم تو بسیار از کشورها این نیست، هیچ کدومشون به اندازه ما واکسن نزدن. واکسن‌های کودکی رو دارم میگم، نه حالا بحث کرونا، واکسن‌های کودکی هیچ کشوری به اندازه ما نداره. و اگر آب فرات نبود آب باران هم خوبه. حالا چرا آب فرات؟ دیگه تو سطح 4 اگر توفیق شد توضیحاتو خواهیم داد که فرات رود مؤمنی هست به فرموده امام صادق علیه السلام. حالا توضیحات مفصل داره که هر چیزی در این عالم جهتگیری داره. ما فکر میکنیم این میز مثلا نمیفهمه، فکر میکنیم حیوانات مثلا درک ندارن، ذکر نمیگن، در حالی که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب حالا این تربت و این آب فرات در سلامتی جسمی بچه هم مؤثره. جافشیر رو سمقیست با آب مخلوط کنید. در روایت میفهمد قبل از این که بند ناف قطع بشه، همون لحظه ای که به دنیا اومد، یه قطره، دو قطره در بینی راست، یه قطره در بینی چپ ریخته بشه. این چیزایی که الان عجیب غریبه، ماها وقتی میشنویم میگیم یعنی چی این چیزا. از روایات صحیح ما هم هست، تو کتاب معتبر ما هم هست. حالا ان شاء الله یه بحثی تو کانال خواهیم گذاشت چند روز دیگه در بحث سند احادیث طبی، بحث مفصلی هست که دیگه دهن همه یاوه‌گوها بسته بشه که بفهمیم این احادیث از کجا اومده. تاریخی داریم بررسی میکنیم ان شاء الله. احادیث احادیث صحیح هست، این احادیث پراکنده این ور اون وری نیستش. سومیش خود شیر دادن، این بچه از مادر شیر بخوره، خودش باعث افزایش ایمنی میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اولا پستونک و شیشه شیر سرد و خشکه. قبلی چیزی نداشت، استاد قبلی چیزی نداشت، مزراتش پسونک، مزراتش چیچی بعده. خب ببینید، اولا اینکه روش در چیه؟ گرما و تری. و این پلاستیک هایی که به بچه ها داریم میدیم، جدایی از ضرر جسمی که شیشه شیر رو داخل اینها داره، شیر خشکی که داریم به بچه ها میدیم چه کار میکنه؟ حالا سرلاک رو بنده خبرش رو خواهم گذاشت که میگن از بازار جمع شد، البته هنوز هم هست، تک و توک پیدا میشه، بالاخره پولایی که دارن میدن معلومه دید. ولی خبرش رو پخش کردن که آقا این سرلاک باعث عقیم شدن بچه ها میشه. ساعت 4 الان خبرش رو میذارم. خب سرلاک رو فهمیدید، عقیم کردن سرلاک رو فهمیدید، بقیه بیماری هایی که ایجاد میکنه رو کی میخواید بفهمید؟ بقیه برندا رو کی میخواید بفهمید؟ همشون یه اشکاله. ببینید ضررهای معنوی رو ما توجه نمی کنیم. اول بحث طب عرض کردیم، طب رو داریم یاد میگیریم برای اخلاقش. به آقا صفرا خشم و غضب و شیطنت و صفاحت میاره، دم میله به محرمات میاره، بلغم سازشکاری میاره، ریح هرس و آرزوی طولانی میاره. اینا رو ما تو خوراکی های خودمون میتونیم تشخیص بدیم که مثلا فلفل نخور خشمگین نشی. کسانی که هر روز گوشت میخورن هر روز نباید این کار رو انجام بدن، سه روز یه بارش کنن که میل به محرماتشون کم بشه. داروهای شیمیایی چه اثرات معنوی میذاره در انسان؟ چجوری کسلی و بیحالی میاره؟ چجوری میل به گناه میاره؟ اینا کسی بررسی نمیکنه. شیر خشک هم همینه. و شیشه شیر و پستونک هم خب ضررهای خاص خودش رو داره. اولا اختلال در شیردهی میاره به دلیل اینکه فک بچه ضعیفه و از شیشه شیر و اینها راحت تر شیر میاد، تنبل میشه و اون وقت سینه رو رها میکنه. بروز مشکلات فک و دهان در این بچه ها بسیار بیشتر از بقیه هست، باز به دلیل اینکه این عضوشون ضعیف میشه. بارها عرض کردیم چرا یک عضو بیمار میشه؟ یکی از علتهاش ضعف عضوه. علت ضعف عضو کار نکشیدن از عضوه. اون آغوزی که روز اول بچه میخواد استفاده کنه خیلی غلیظ هست و بچه خیلی باید تلاش کنه و حالا از فکش کار بکشه تا بتونه این آغوز رو استفاده کنه. خود این کار باعث تقویت فک و دندان و لثه و حالا دهان بچه خواهد شد. خود همین نوع شیر خوردن ما با پستونک و شیشه شیر باعث میشیم این فک و دهانش ضعیف بشه و مشکلات این چنینی تو این بچه ها بسیار بیشتر بشه. بحث سودازاییش هم که خوب هست. شیشه شیر اولا باعث کاهش رابطه عاطفی میشه. ببینید عاطفه ها رو از اینجا دارن نابود میکنن. بعد تو سطح 4 خواهیم گفت از چند سالگی میگن بچه از مادر جدا شه؟ 2 سالگی، درسته؟ در حالی که تو اسلام خیلی بیش از اینا گفته، 8 سالگی، حالا 7 سالگی، 8 سالگی، 10 سالگی بزن. این رابطه عاطفی رو دارن نابود میکنن. از اول بچه با مادرش در ارتباط نباشه، شیشه شیر بخوره، بعدش هم که میخواد تربیت شه بره مهد کودک، بعدش هم که رخت خوابش رو جدا کنید از پدر مادرش، این عاطفه ها داره از بین میره. به موازات این که مهد کودک داره ایجاد میشه، بچه ها دارن شیشه شیر میخورن، به همین اندازه خانه سالمندان داره زیاد میشه. خب چرا پدرتو خودت نگه نمیداری؟ چرا خودت نوکری مادرتو نمیکنی؟ این رابطه های عاطفی داره از بین میره. حواسمون نیست به اثرات معنوی سبک زندگی غربی که چه اثرات معنوی بدی میذاره. فقط جسمیشو نگاه نکنیم، اثرات دیگه. خب مضرات پستونک هم که داره، به دلیل ورود هوا به شکم نوزاد باعث دلدرد هم خواهد شد بعضن. و حالا بحث سودازا بودنش هم که سر جاش هست. حالا این گفتیم بحث انگوش خوردن تو بچه هایی که پستونک و شیشه شیر زیاد میخورن، مکیدن انگوش بیشتر از بقیه بچه هاست، عادت میکنن به این کار بیشتر هستش. خود شیر مادر برای بچه، ببینید شیر مادر دو نوع تغییر داره. یک، تو هر بار شیردهی. دو در طول زمان، یعنی در هر بار شیردهی، اول شیر مادر چربیش کمتره، چون چربی باعث میشه سیر بشه دیگه انسان، غذا وقتی کمه روغن حیوانی روش یه مقدار بریزی زودتر سیر میشه انسان، چربی باعث میشه زودتر سیر بشه، چربی اولیه شیر مادر کمتره برای اینکه بچه بیشتر بتونه بخوره، و بعد هم هرچه که بیشتر میخوره چربی شیر بیشتر میشه تا سیر بشه. تغییرات تو هر دفعه شیر خوردن و به موازات سن بچه این تغییرات کم و زیاد میشه، هرچی نیاز بچه بیشتر میشه تغییرات شیر مادر بیشتر میشه، اما شیر خشک این چنین تغییراتی قطعا توش نیستش. حتی شیر مادر برای پسر یا دختر فرق داره. جریان قضاوت امیرالمومنین رو دیگه همه شنیدیم که سر یه پسر دوتا مادر دعوا داشتن، جفتشون میگفتن این پسر بچه ماست، امیرالمومنین فرمود به اندازه یه ظرف هر دو شیر بدوشید، و این دوتا ظرف رو امیرالمومنین وزن کردن، دیدن یکی سنگین‌تره، حجمش یکی بود اما وزنش یکی بیشتر بود، فهمودن پسر مال اون کسیه که شیر مادرش سنگین‌تر هست. اینقدر تغییر هست در شیرها برای پسر دختر در سنین مختلف در روزهای مختلف، به نیاز بچه شیر مادر تغییر میکنه، و این تغییرات قطعا در بقیه غذاها نیست، حتی در آب عسلی که گفتیم، حتی در حالا شکر سرخ و ترنجبینی که گفتیم جایگزین شیر مادر، به همین دلیل داریم میگیم هیچ چیزی جایگزین شیر مادر نیست. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ شیری با برکت تر از شیر مادر نیست برای بچه، مفهوم برکت رو بارها عرض کردیم، مثالی که امیرالمومنین میفرماید برای برکت مثال سگ و گوسفنده. مفهوم برکت یعنی یه چیزی که ظاهرش کمه اما اثرش بسیار زیاد هستش، مثل نمک در غذا که همه خاصیت غذاها با این نمکه که جذب میشه. شیر مادر رو شما به حجمش نگاه نکن، اون اثرش برای بچه خیلی بیشتر از بقیه شیرها هستش. خب با گذشت سن نوزاد تغییر میکنه و راحت ترین هضم و جذب رو داره برای بچه، شیر مادر بهترین هضم و بهترین جذب رو داره، و دیگه در این وسط خب مادر باید خودش رو خیلی تقویت کنه. این یه نکته. نکته بعدی در مورد شیر مادر اینه که حالا طبق تحقیقاتی که شده بیماری های آسم و آلرژی اینها تو این بچه ها اولا کمتره، باز حالا عفونت گوش مهم نیست، این خیلی مهمه که داروی بچه جدای از اینکه شیر مادر غذای بچه هست داروی بچه هم هست، یعنی اگر بچه تب میکنه شیر مادر رو روی پیشانی روی ملاجش داخل بینیش بریزید، اگر سرما خورده داخل بینیش شیر مادر بریزید، اگر عفونت گوش و درد گوش داره، حالا تو بحث گوش خواهیم گفت بچه رو وقتی میخوابونی گریه میکنه بعد میشونیش گریهش ساکت میشه، نشان دهنده مشکل گوشه، درد گوش هستش. وقتی بچه درد گوش داره، مایه گوش میانیش حالا زیاد شده عفونت کرده هر چیزی، شیر مادر داخل گوشش بریزید، چشش اگر عفونت کرده داخل چشمش بریزید، حتی تو بحث بند ناف هم وقتی عفونت میفته بعضا عفونت میکنه میگن شیر مادر بریزید، یعنی این هم غذاست هم دوا برای بچه، از این بچه رو محروم نکنیم. این هم از این مسئله. و حالا برای مادر که بسیار مؤثره، ببینید خطر سرطان سینه در این مادران بسیار کمتر هستش، و موج سرطان هایی که امروزه داره در کشور ما فراوان میشه علت هاشو باید جستجو کنیم. گفتم ضعف عضو، چرا سودا در این عضو ریخته؟ چون این عضو ضعیف شده. چرا ضعیف شده؟ چون شیردهی نیست. پس برای مادر هم کاهش خطر سرطان سینه رو داره. حالا بحث کاهش رطوبت هستش که خود شیردهی باعث کاهش وزن میشه اگر از اون وقت حالا باز مصرف رطوبت های مادر زیاد نشه. چربی باید زیادتر بخوره مادر، عرض کردیم همه خاصیت به اون چربیه هست، مصرف چربی در مادرانی که بچه شیر میدن بیش از بقیه باید باشه، خیلی بیشتر از بقیه باید باشه. دیگه بقیه رطوبت ها رو این خودش آرام آرام کم میکنه، خودش باعث کاهش وزن میشه و در درمان پوکی استخوان هم مؤثر هستش. خب ببینید، روند طبیعی خلقت رو گذاشتیم کنار، زایمان طبیعی رو گذاشتیم کنار، شیر دادن از سینه رو گذاشتن کنار، بعد اون وقت هی میرن دنبال غربالگری، هی میرن دنبال چکاپ، دنبال واکسن. اینا اشتباهه. روند طبیعی زندگی رو داشته باشید اصلا بیماری سراغتون نمیاد. چهارمین مسئله قنداق کردن هستش، که البته قنداقی که قدیم میکردن بدون پوشک بود. داریم در روایات که گاهی اوقات بچه رو میآوردن خدمت پیغمبر، نوزادی که حالا پیغمبر اسم بذاره دعایی بکنن بچه متبرک بشه، پیغمبر بچه رو دامن خودشون که میذاشتن بچه ادرار میکرد و بعد لباس پیغمبرم نجس میشد. حالا بقیه جریانات که چی بود و پیغمبر چجور برخورد میکرد کاری ندارم. اینش خیلی مهمه که بچه ها پوشک نمیشدن و اون قنداق پارچه طبیعتاً جلوی نشت ادرار رو نمیگیره. این بسته شدن پا با قنداق و جریان خونی که در اطراف دستگاه تناسلی ایجاد میشه باعث رسیدن گرما و تری میشه. رشد در پوشک طبعش چیه؟ باعث میشه که رشد دستگاه تناسلی مختل بشه. بسیار اوقات پسر بچه هایی که الان مشکلات دارن و دستگاه تناسلیشون کوچیکه، یا خانم هایی که ازدواج میکنن و نازایی دارن و بعد بهشون میگن رحم کوچیکه، فضای رحم کوچیکه، در حد یه بچه مثلا 4 ساله هستش. اینا علتش همین از قنداق نکردن و همین حالا بعضا پوشک هایی که الان داریم دیگه و مشکلات دیگه هم ایجاد خواهد کرد. ببینید حداقلش اینه که روغن مالی رو در برنامه بیارن برای نوزادان، حالا هر از چند گاهی روغنی هم بریزن که یه مقدار این گرمای روغن حداقل باعث بشه اندام جنسی یه مقدار رشدش رو داشته باشه. حالا پوشک رو که دیگه نمیشه از زندگی ها گرفت. ولی خب حالا تو بحث بند ناف، تو بحث ناف من اینو خواهم گفت بعدم بذارید، که رگی از قلب هست که میره و اطراف کشاله های ران هست و از زیر ناف هم رد میشه و در رفتن ناف به چه معناست، اینا رو بعدم توضیح میدم که گردش خون چطوری هستش. قنداق کردن از پرانتزی شدن پاها جلوگیری میکنه، حتی در افرادی که سنشون بالا هست، 15 سال، 18 سال، 20 سال و پاهاشون پرانتزی هست، میگیم شب تا صبح قنداق کنید از زانو به پایین در این حد. حالا که 50 ساله رو من تجربه نداشتم، ولی جوون رو تجربه داشتیم که شب تا صبح قنداق کنید، روغن به مالید و قنداق کنید، تا 3-4 ماه اثرش رو خواهید دید. طبیعتاً تو نوزاد این اتفاق بهتر میفته و دیگه حالا از ضربات احتمالی هم که جلوگیری میکنه، دمای بدن نوزاد رو ثابت نگه میداره، تقریباً اون گرم کردنه برای نوزاد بسیار مهمه. آرامشی که بچه داره در قنداق فوق‌العاده عجیبه. یعنی بچه‌هایی که بیقراری دارن، خوابشون نمیبره، حتی قنداق هم نکنید، کافی دست و پاشو بگیری. این حالتی که بچه در شکم مادر داشته که دست و پاش آزاد نبوده، این حالت در قنداق ایجاد میشه و یک آرامشی میگیره. تمام مادرانی که اینو تجربه کردن به ما گفتن، حالا خودمون که امتحان تجربه کردیم، هیچ بقیه مادران هم میپرسیم، میگن بچه راحت تر میخوابه، آرامش میگیره. و نهایتاً این که علاوه بر همه این خاصیت‌هایی که قنداق داره، تمام 14 معصوم بلا فاصله بعد از تولد قنداق شدند. یعنی از شخص پیغمبر ما روایت داریم که وقتی به دنیا اومدن پیغمبر قنداقشون کردن، تا خود امام زمان، امیرالمومنین رو داریم، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، تا خود امام زمان ارواحنا فدا که میگه وقتی حضرت به دنیا اومدن قنداقشون کردن، حضرت رو دادن دست امام حسن عسکری. اینقدر این مسئله مهمه، این سنت تمام اهل بیت علیهم السلام بوده و و در برخی از روایات داریم که مثلا وقتی امیرالمومنین به دنیا اومدن، فاطمه بنت اسد وقتی قنداقشون کرد، اون یه قنداق رو حضرت میگه پاره کرد، دو تا قنداق کرد، سه تا قنداق کرد. اینقدر این مسئله مهمه. حالا بقیه جریان خیلی کاری ندارم، ولی اینقدر اهمیت قنداق مهم بوده که سفت بچه رو میبستن و یه بندی هم داشته این قنداق، یه گرهی هم حتی میزدن. درسته قدیمی هم همینجوری قنداق میکردن دیگه. اینا الان متاسفانه حذف شده. فقط تنها نکته که تو روایت اومده با پارچه زرد که راحت داره بچه رو قنداق کنید، با پارچه سفید بهتر هست. تا 15 سالگی خوبه، 6 ماه رو حداقل باید قنداق کرد، حداقل 6 ماه. قدیمی ها بعضا بیشتر میگفتن، من جرات ندارم بگم، ولی حداقل 6 ماه هست. بله. با. خب عقیقه که در برخی از روایات لفظ واجب اومده، نمیخوام بگیم واجبه ها، میخوام بگیم اینقدر مهمه که حضرت میفرماید هر نوزادی رهن عقیقه است. رهن در این لفظ روایت اینه، در گروه عقیقه است، سلامتیش در گروه عقیقه است. حتی بعضا ما دوتا سه تا عقیقه رو میگیم انجام بده، بلا زیاد سرش میاد، چش خیلی میخوره، یه عقیقه دیگه انجام بده دیگه. آداب عقیقه رو شیخ عباس هم گفته تو مفاتیح، خودتون برید پیدا کنید، ولی اصل عقیقه رو داشته باشید. ازدواج کرده مشکل داره، یه عقیقه دیگه بزن به اسم خودت، حالا یه گوسفند هم جنس هم باشه، با آدابی که هست استخوناش دفن بشه و اینا که میدونید. ببینید اصلش حتمنه، مگه اصلا همه طب ما سر مستحباته؟ طب ما هیچ کدومش سر واجب و حرام نیست. یعنی اگر ما میگیم مرغ نخورید، مرغ مگه حرامه؟ نه. نوشابش مگه حرامه؟ نه. همه طب ما سر آداب سبک زندگی که واجب و حرام توش نیست. عقیقه هم همینه، کسی نگفته واجبه، خیلی خوب انجام بدید. خب بهتره گوشت از استخوان جدا شه، استخوان شکسته نشه، بهتره. بهتره استخوانش دفن بشه، بهتره غذا درست بشه، بیان تو خونه شخص بخورن، نه اینکه پخش بشه. اینا همه بهتره اگر انجام بشه. بله بله. حالا مادر نباید بخوره، ولی برای اینکه حالا دلشون نسوزه میگم پدر مادر نخوره. آره. جهت جلوگیری از فتنه. پس عقیقه رو حتما داشته باشید. اگر برای کسی عقیقه نشده تو سن پیریش هم قابل کو. عرض کردم روغن مالی، روغن مالی که رسوندن گرم و تریست دیگه، با یه روغن گرم و تر مثل کنجد یا بادام شیرین از شنگاه روغن مالی رو داشته باشید مؤثر هست انشاءالله. کامل همه باید داشته باشه، خیلی هم سفت میبندن، خیلی هم سفت میبندن.
بعضی دستور میذاشتن بیرون
از قطعاً این قدر کی دستور میذاشت بیرون؟ هاردان بردم گرد میشم میدونم اشتباهه، قطعاً اشتباهه. خب حالا عشق و گریه نوزاد، ببینید تفاوت عشق ها رو یه مقدار حالا دقیق تر باید بفهمیم. عشق تو نوزاد، امام صادق علیه السلام میفرماید مفضل در مغز بچه رطوبتی هست که اگر در آن بماند بیماری ها و مریضی های سخت مثل کوری و حالا بیماری های دیگه ایجاد میکنه. نزله های مغزی رو خاطرتون هست؟ خیلی مفصل بحثش مطرح شد که اکثر بیماری های چشم، گوش، حلق، بینی ناشی از نزله های مغزی هست. ابوالامراضه پدر بیماری هاست، معده رو هم نابود میکنه. حالا گفتیم بحثش دو. این رطوبت در مغز در نوزادی توسط عشق خارج میشه. بچه هایی که زیاد گریه میکنن اینا لوس نیستند، اینا رطوبت مغزشون بالا هست. تخلیه ها نه که بذاری یک ساعت گریه کنم. حضرت میفرماید خیلی زود جلوی بچه رو نگیرید، خیلی هم نذارید از اون وضعیت گریه کنه. پس این گریه، گریه ناشی از غم و اندوه قلبی شاید خیلی نباشه. گریه های ما ناشی از غم قلبی است، درسته؟ حالا گریه شوق و اینا رو کار ندارم. این گریه، گریه ناشی از رطوبت زیاد مغز هستش. با این کار سلامتیشون تأمین میشه. نوزاد دیگه تا کی نوزاده؟ ببینید حداقلش تا 2 سالگی این هست، حداقلش. و در روایت میفرماید تا 7 سالگی گریه بچه استغفاره، استغفار برای پدر مادر حساب میشه. یعنی نگاهتون به تک تک کارهایی که برای فرزندآوری میکنید نگاه عبادت باشه. اصلا فکر نکنید عبادت فقط تو مسجده. بله در مسجد هست، فرزندآوری تک تک کارهاش، شب نخوابیدنش، خرجی که پدر میخواد در بیاره، پولی که میخواد مثلا خرج کنه، اذیتایی که مادر میکشه، شیری که مادر میده، بچه رو عوض میکنه، گریه‌هاشو تحمل میکنه، غذایی که دهنش میذاره، تک تک این کارها عبادته. و بعضا در برخی از روایات اجرش هم گفته شده، اجر شهید، اجر روزه‌دار، اجر شب زنده دار، او خیلی چیزها مطرح شده. بله کتک زدن بچه بسیار مشکل داره. هر خدمتی که انجام میشه اینها اجر و ثوابش در روایات ذکر شده. واکسن بعدی آب دهنه. چی؟ بله بله اونا هم این پلاستیکی نیست. آه یه لایه پارچه‌ای داره، اونا بهتره، اونا آسیبش خیلی کمتره. بله خب آب دهن بچه و بزرگسال، حالا حتما بحث بچه نیست، هر کسی آب دهانش جاری است ناشی از افزایش رطوبت بدن هست، نه فقط معده ها، رطوبت بدن کلن بالاست. به همین دلیل در بزرگسالان در روایت میفرماید خرما بخوره آب نخوره، چون خرما رطوبت بدن رو از بین میبره. تو بچه ها این جاری شدن آب دهان میفرماید پیشگیری از فلج و رعشه و این چیزا هستش. پس باز این مفید هست، تخلیه ها برای بچه ها هم وجود داره. پیش جویدن غذا، غذا رو با دست له نکنید، غذا رو میکس نکنید. مادر غذا رو بجوه بذاره دهن بچه، میگن ها رو بذارید کنار، این کارهایی که اهل بیت انجام میدادن رو انجام بدید. همین خوبه دیگه. واکسن چیه؟ نه جدی، واکسن چیه؟ بیماری ضعیف شده، میکروب ضعیف شده. حالا این تاریخچه واکسن چیه؟ حوصله‌اش نیست بیاریم وسط که اوایل میگفتن واکسن فقط برای میکروب هاست، برای ویروس نیست، میکروب ضعیف شده است. حالا الان برای ویروس ها آوردن، ویروس اصلا قابل دیدن هست نیست. این بازی ها بماند، با میکروسکوپ نوری اتمی اصلا میشه دید نمیشه دید، ویروس کرونا رو دیدن یا ندیدن، جهشاش از کجا اثبات کردن، اینا همه توش حرف کاری ندارم. اما اگر میگید واکسن میکروب ضعیف شده است، در دهان مادر هیچ وقت میکروب قوی آدم کش نیست، ویروس قوی هیچ وقت نیست. بر فرض که ویروس ایدز هم مادر داشته باشه، این که در از طریق دهان منتقل نمیشه. پس همیشه در دهان مؤمنین ویروس های ضعیف هست. سعر مؤمن از 70 بیماری، سعر مؤمن شفای از 70، این میشه واکسن. یعنی اگر توفیق شد، حالا امسال هم که فکر نمی کنم اینا بازی در میارن، حالا توفیق شد یه موقعی اگر اربعین رفتید یا حالا هر زمان دیگری، دیدید که همه استکانهای چای رو توی ظرف میشورن، شب آخر شب که میخوان این ظرف آب رو بریزن دور، از اون آب یه لیوان بردار بخور. یعنی سعر چند هزار مؤمن زائر ابو عبدالله، چند هزار تا واکسن زدی، همه دوزا واکسن کرونا رو زدی دیگه، با همه جهشاش. این کارا رو کردیم سالمیم، جل رویال نمیخوریم، این چیزا رو میخوریم. خیلی خب، پس پیش جویدن غذا، آشنا شدن بچه با ویروس های ضعیف دهان مادر. یه بطری بیارم برای این باعث میشه بدن بچه تقویت بشه. غذا رو بجوید داخل دهان بچه بذارید. این هم یکی از واکسن های نوزاد هست. خاکبازی که معجزه ایست. ممنون. ایشون میگه رفتی اربعین یه بطری از این آب بر ما بیان. نه نه بدون واکسن هم میشه رفت. همین الانش حالا شمارش هم میدم خدمتتون. همین الانش میشه رفت بدون واکسن. حالا کربلا به الان واکسن و از این حرفا. خب زمینی رو بستن، هوایی بازه، زندگی باید بفروش آدم. خاک بازی، هر چه بچه چرکتر کثیفتر سالمتر. ارتباط کاملا مستقیمه و فیلمش هم که گذاشتیم در ابتدای بحث که تخلیه ها بود که این مبارزه بی امان با میکروب ها حالا الان پروبیوتیک دارن به خورد مردم میدن، میکروب ها و اینا رو از بین بردن، حالا همه رو جمع کردن تو قرص، اسمش رو گذاشتن پروبیوتیک، دارن به خورد مردم میدن. فیلمش هم گذاشتیم خدمتتون دیگه. پس بچه اگر خاک بازی کنه بسیار سیستم ایمنیش قوی میشه و این واکسن از همون کاری که قدیمی ها میکردن دیگه، بعد از حجامت دمپایو میزد تو خاک، میزد رو زخم حجامت. ببینید میخواد بدن قوی شه، محل زخم حجامت راه تقویت بدنه. یعنی بچه هایی که به پروتئین گاوی میگن حساسیت دارن، من بچه اول خودم همین بود دیگه، به محض اینکه شیر میخورد یا دو قطره روی مثلا صورتش میرید سریع دون میزد و خیلی عجیب غریب بود. تیغ زدم بین دو کتفش، بعد از اینکه خونگیری تموم شد، بچه 3-4 ماه هم خونگیری که تموم شد یه چند قطره شیر ریختم روش، شیر گاو. از فردا شروع کرد شیر خوردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی چیزی که بچه بهش میگن حساسیت داره، بزرگسال هم همینه. شیر گاو هم میدادیم بعد دیگه، حالا با آب و این چیزا باید قاطیشه، چون شیر گاو یه مقدار سنگینه، با آب قاطیشه یه ذره حالا اصل داخلش ریخته شه اینا که دیگه. خب این در بزرگسالان خربزه انگور به مال رو زخم. قدیمی ها یه ذره خاک میزدن که میکروب های خاک وارد خون بشه، بدنش قوی بشه.
آقا چون واکسن کوزاز زدن و اینا با اون تاثیرات در همه بچه ها،
مگه فقط کوزاز هست توی خاک؟
نه نه میگم این واکسن کوزاز رو میزنن.
خب
این واکسن کوزاز یه جلوگیری نیست از این، حالا این خاکی که میخوان بزنن
فقط از کوزاز دیگه، بر فرض که باشه فقط از کوزاز، بقیه بیماری های داخل خاک چی؟ خیلی واکسن قوی هست خود خاک. حالا بهداشتی نبودن، بهداشتی نبودن به معنای امروزی. ببینید استعمار لفظ خوبی هست. استعمار یعنی چی؟
آبادی.
چون اینا به اسم استعمار اومدن خرابکاری کردن، الان در نگاه ما بد شده. بهداشت هم جایگزین استعماره. هر آشغالی رو که خواستن به خورد مردم بدن به اسم بهداشت. یعنی تولگیری رو هنوز نذاشتیم ها، تولگیری هفته بعده. تولگیری رو به اسم غیر بهداشتی دارن باش مبارزه میکنن. حمام رو به اسم غیر بهداشتی بودن از بین بردن. حجامت رو، مخصوصا اینایی که میگن کسی که حجامت کرده دیگه خون ازش نمیگیریم، اهدای خون نمیتونه، به اسم غیر بهداشتی بودن دارن این کار انجام میدن. کلور به اسم بهداشت به خورده مردم داره داده میشه. بسته‌بندی پلاستیکی به اسم بهداشته. یعنی هر کثافتی که میخوان به خورده مردم بدن به اسم بهداشته. و هر چیز خوبی رو میخوان حذف کنن. یعنی من نمیدونم دشمنی دیگه به چه معناست. اسید سیتریک و آب و قاطی میکنن به اسم سرکه. سیب حماقت هم داره، سازمان غذا و دارو هم تاییدش کرده، میتونه بفروشه، این میشه سرکه. خودت تو خونه سرکه درست کن، بسته بندی کن، ببری عطاری، این غیر بهداشتیه. اونی که رنگ انگور رو ندیده بهداشتی میشه، اینی که طیب ترین خوراکی عالم هستش میشه غیر بهداشتی. و همچنین روغن ها، مزخرف‌ترین روغن‌های عالم شده بهداشتی، روغن حیوانی کره تو خونه آب کن بسته‌بندی کن میگه غیر بهداشتی است. واژه بهداشت به معنای امروزی، به معنایی که پزشکی امروزی داره میگه هر چیزی گفت بهداشتی ازش پرهیز کنید. این یه نکته خیلی مهمه. پس وقتی نوشتیم بهداشتی نبودن به معنای امروزیشو داریم میگیم. خب توی ظرف غذا خوردن چه اشکال داره؟ یه سینی بزنیم پنج نفر توی ظرف غذا بخوریم، اتفاقا یه حالت مسابقه ایجاد میشه و اشتها باز میشه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. و حتما هم سنت اجرا میشه که گرسنه از سر سفره بلند میشی، این حتما اجرا خواهد شد. یه نکته خیلی یه فقط بحث امام سجاد علیه السلام با پدر و مادر، با مادر بعد تو جمع همه با هم بودن، بعد تو یه ظرف دست شستن، این خیلی عجیبه. حضرت میفرماید تو یه ظرف دستاتونو بشورید خوش اخلاق میشید. تو یه ظرف دستو بشورید، یه لگن آب بیارید، همه تو اون بشورن. نمیدونم چه ربطی داره به حسن خلق، ولی قدیم همین بود دیگه. یه ظرف آب میآوردن میچرخوندن، دستا رو که میشستن گاهی اوقات این خیلی نکته بهداشتی دقیقی هستش. خوش اخلاق میشه؟ آها شاید. من معمولا نفر اولم. غذاهای روی زمین ریخته نه. آبریز مال مهمون بوده. آب دست مال مهمون بوده، مال خودشون. خب بریم جدا بقیهشو. غذاهای روی زمین ریخته خیلی حساس نباشید. اصلا بچه ها عادتشون اینه یه چیزی که بهش میدی خیلی اوقات میندازه رو زمین، این میشه استریلیزه، پاستوریزه، هموجنیزه، بد برمیداره میخوره. این برای سلامتش خوبه. بعد این رو دیگه توضیح ندیم. بلش کنم و برم بعدی.
آقا ما شنیده بودیم مثلا میگفتن موقع سربازی مثلا میگه غذا مگس میرفتش هم میزدن دیگه بیخیال
میشدن. در این حد دیگه نه، در همین حد که میشینه روی غذا و بلند میشه و اینها
جای مختلف
میاد. آره دیگه، چون بالاخره واکسن ها رو از جای مختلف جمع میکنه بعد میاد رو غذا میشینه، این خودش میکروب ضعیف شدهش باعث تقویت بدن میشه. یه روایتشو نخونم دیگه بابا، این صوتا پخش میشه. یاد اربعین بخیر. یکی از رفقای ما با هم رفته بودیم کربلا سالهای پیش، میگفتش که این دهینا هست که میفروشن دهین شیرینی هایی که توی کربلا و نجف هست. گفت فصل اوایل تابستون بود، این مگس های سبز خیلی بودن. میگفت یه پیرزنه به من گفت نه یه مقدار از این شیرینی ها برام بخر. گفتم باشه. اینجوری کردم یه مقدار زیادی از این مگس های سبز از این دهینه پرید. بعد گفت نه چرا پسته هاشو میریزی؟ حالا این پسته ها برای سلامتی انسان یه مقدار مؤثر و مفید هسته. حدیثش خدا علی ابن حسن. خب انواع واکسن، یه واکسن ساعتی داریم، یه واکسن روزانه، واکسن وعده‌ای، فصلی و هفتگی دیگه، واکسن‌های مختلفی هستش. واکسن ساعتی که نمک هستش، در روایت می‌فرماید قبل و بعد غذا نمک خوردن باعث درمان 72 نوع بلا یا پیشگیری از 72 نوع بلا میشه. کمترینش برست و جزام و جنون هستش. از موقعی که غذا خور میشه دیگه تو غذاها باید باشه که از روز چهلم که آرام آرام آب خورش تو به بچه میدید تو اون آب خورش نمک هست دیگه، آروم آروم باید اینها استفاده شه. خب هیچ وقت واکسن جزام رو کسی نمیتونه تولید کنه، اما نمک واکسن جزام هستش. و اگر مردم میدونستن چه چیزی در نمک هست، همه دردها رو با آن درمان میکردن. واکسن روزانه داریم، مویزه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، این متنش عربی است، میفرماید 21 عدد مویز ناشتا باعث پیشگیری از همه بیماری ها میشه. لم یمرض الا مرض الموت، دیگه بیمار نمیشه مگر بیماری مرگ. یه بیماری میاد که انسان بمیره، اینو دیگه کسی نمیتونه کاریش کنه. بله بله، بحث سنا رو میگی، دعا رو میگی، یاد صله رحم. بله، حالا تو بحث طبی، آره، بحث مویز خلاصه خیلی سفارش شده. تنقلات بچه ها در قدیم نخود کشمش بود دیگه، و الان این تنقلات تبدیل شده به شکلاتی که تماما سرد و خوش داره. شکلات، کاکائو، چیپس، پفک، تماما سودازا هستن و آسیب میزنن.
استاد ارجعیه با سیاه‌دونه یا با
مویزه؟ به دلیل اینکه آره، مویز حالت دارویی نداره، غذاست، اما یه مقدار حالت دارویی داره و این خیلی سفارشش بیشتره نسبت به سیاه‌دونه. خب، ناخون گرفتن، کسی که شارب و ناخونش را روز جمعه کوتاه کنه میفهمد بیمار نمیشه دیگه. حالا چه حکمتی توش هست نمیدونیم، حالا روز جمعه با شنبه چه فرقی داره واقعا ما ها نمیدونیم دیگه. ولی در روایت بحث ناخون گرفتن روز پنجشنبه و جمعه خیلی سفارش شده. میفهمد پنجشنبه ناخوناتو بگیر، جمعه اگر ناخون نداشتی سوهان بکش. در حد سوهان کشیدن هم مؤثر هستش برای سلامتی انسان. و حجامت سر یا حجامت بین دو کتف، این دوتا حجامت عامه، تو بحث حجامت توضیح میدیم انشاءالله. حجامت عام اسلام حجامت سر هست و بین دو کتف، این دوتاست که در روایت میفرماید حجامت موجب صحت بدن و افزایش عقل میشه، باعث کاهش حجامت نقره، باعث کاهش رطوبت و حرارت میشه. دیگه روایات حجامت خیلی مفصله، تو بحثش همه رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. ولی واقعا این که خیلی اوقات میگن آقا سیستم ایمنی باید قوی بشه، چیزی مثل حجامت سیستم ایمنی رو قوی نمیکنه. یکی از معدود مواردی که ما احتیاط میکنیم، از حجامت میترسیم، در بیمارانی هستن که پیوند عضو داشتن، چون پیوند عضو و سیستم ایمنی بدنشون دائم باید پایین باشه برای اینکه این بدن عضو رو پس نزنه. یه مقدار ما احتیاط میکنیم، بگیم آقا چون به شدت سیستم ایمنی رو قوی میکنه احتمال داره برعکس بشه کار. اینقدر این حجامت واقعا مؤثر و مفید هستش. و سویق هم که واکسن وعده‌ای هست، سویق گندم، از سویق لماشوره بله میفهمد سویق برای هر دردی خورده بشه مفید هستش. خب، چلتیق یعنی چی؟ روز چهلم تیغ زدن، که هر نوع خروج خون از بدن باعث رشد میشه. من دیدم، شنیدم برخی از اساتید میگن پشت گوش رو تیغ بزنید برای رشد قلب خوبه. هر نوع خروج خون، نه پشت گوش فقط، بین دو کتف، سر، حجامت ساق بزن، حجامت چهاربند بزن، باعث افزایش رشد میشه، باعث میشه گوش به بدن بیاد. ختنه ای که در ابتدای سطح سه عرض کردیم، ختنه باید حتما تیغ زده شه، حتما خون بیام، باعث افزایش رشد میشه. حتی سوراخ کردن گوش نوزاد، چون هم در پسرها سفارش شده هم در دخترها، باعث افزایش رشد خواهد شد. و خب حالا چله تیغ، این دیگه تو روایات نیومده، چله تیغ بحثش روایی نیست، همینجا عرض کنم. قدیمی های ما انجام میدادن و کاملا هم درسته. روز چهلم یه چند تا تیغ پشت رو لاله گوش میزنن، دو تا دونه رو هر لاله گوش، به اندازه دو قطره خون بیاد. بعدش بین دو کتف، اون تو بحث درمانه، ما الان پیشگیری هستیم. تو درمان روز اول پشت گوششو میزنن، اشکال نداره. اون درمان هیچ اشکال نداره قبل چلم. الان ما تو بحث پیشگیری هستیم، تو بحث واکسنیم، میخوایم بدن بچه قوی شه. پ... پشت گوش دیگه نزنن مثلا، یا چند تا بین دو کتفش بزنن در حال جاهای دیگه. یه مکش خیلی ساده، سه چهار تا تیر زده شه. یعنی شاید کل خونگیری در این حجامت ها به اندازه مثلا یه قاشق غذاخوری شاید بشه. تیر خاص تیر زده نمیشه، فقط بدن تحریک بشه. ساقین پا که تو بحث حجامت هم خواهیم گفت بیرون ساق پا، نه پشت ساق، از زاویه کناری ساق پا، اونم دو سه تا چهار تا تیر زده بشه تو هر ساق. و نهایتا سینه پا، کف پا، این سینه پا که برجستگی داره اینجا رو که رو زمین قرار میگیره، اینجا هم دو سه تا تیر میزدن. باشه، تحریک میشه. اصلا سینه پا رو اگه تیر میزنید خون نمیاد، اصلا در حد همین تحریک شدنه همین کفایت خواهد کرد. رشدش خیلی زیادتر میشه. که برای چی تیر بزنم؟ بله بله، خروج خونه اون کفایت میکنه. بله خروج خون کفایت میکنه. این هم از بحث واکسن هایی که برای نوزادان هست. خب نه، کف پا رو سینه پا، کف پا گودی کف پا نباشه، این
بوله
میگم بوله. آره پایین انگشتای پا، بله این بهتر هستش. خیلی خب، این هم از بحث واکسن ها. واقعا نیاز نیست بچه ها رو واکسن بزنید و همینا کفایت میکنه برای سلامتیشون. میتونید مقایسه کنید بچه هایی که واکسن نزدن رو با بچه هایی که واکسن زدن، یه مقایسه بکنید ببینید کدوم سالم تر هستن. خب بحث بعدی در مورد بیماری های مفصلی هست. یه صلوات خط بفهمید. پیشگیری از بیماری های مفصلی و به تعبیری اکثر بیماری ها تحرک. زن و مردمون بی تحرکیم امروزه و این بسیار آسیبزاست، مخصوصا برای خانم ها، به دلیل اینکه یه مقدار نسبت به آقایون سردتر و مرطوبتر هستن، نیاز به گرما بیشتره در خانم ها. حالا این گرما با استفاده از بعضن طلا، با استفاده از نوری که دو برابر آقایون برای خانم ها سفارش شده و با استفاده از تحرک تأمین میشه، تحرکی که باید بیشتر باشه. در بیماری‌های مفصلی هم این مؤثر است. دومیش استفاده از استخونسازها. سعی کنید غذاهاتون استخوانساز باشه. هر از چندگاهی داخل فسنجونتون نصف گردو که می‌ریزید نصف بادام بریزید، همش گردو نباشه. هر از چندگاهی کله جوش درست کنید. حتما برگ چغندری که استخوانساز هست خشکش رو تهیه کنید. حالا تازش که هست هیچی، خشکش هم باشه در فصلی که تازش نیست، تو غذاهاتون بریزید. با این کوکو درست کنید، تو قرمه سبزی، تو آش بریزید، این رو استفاده کنید. از استخوانسازها تو غذاها استفاده کنید، بسیار مفید هست. و اصلاح شیوه خوابیدن و نشستن به حالت دراز و نشست، اگر انسان از خواب بلند شه، همین گاهی اوقات باعث جابجایی مهره ها خواهد شد، باعث جابجایی لگن خواهد شد. باید برگرده به سمت چپ و یا به سمت راست، حالا با زور دست بلند شه، نه اینکه اینجوری به حالت دراز نشست بلند شه، به دلیل که بدن سرده و حالا حالت خشکی هم هست، احتمال جابجایی مهره ها خیلی زیاد هستش. یه همین حالت نشستن و بلند شدن، حالت خوابیدن، مؤثر هست در پیشگیری از بیماری های مفصلی و استخوانی. اگر رو دنده چپ خیلی خوابیده باشه، یعنی شب تا صبح رو دنده چپ خوابیده باشه، معمولا یه فشاری به تحال میاد، محل سودا، و این سودا باعث بد اخلاقی میشه. سمت راست، مؤمنین باید به سمت راست بخوابن. فقط برای هضم غذا یه چند دقیقه‌ای حالا سفارش شده سمت چپ بخوابید، 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه سمت چپ، بقیه‌اش دیگه سمت راست باشه.
خب تو بحث درمان فکر میکنم فقط همین یکی رو فرصت کنیم بگیم. بله، دیسک سیاتیک، تنگی کانال نخاع.
دیسک سیاتیک، تنگی کانال نخاع.
این سه تا یه چیزه. حالا چون تخت نیست من دیگه مجبورم تصویری اینجوری خدمتتونم. ببینید اصلا دیسک چیه؟ دیسک یک مایه ایست بین مهره ها. مهره های ستون فقرات رو در نظر بگیرید، بین این مهره ها یک مایه لزجی، حالا غضروف مانند یا هر چیزی وجود داره به اسم دیسک، که این باعث بشه تعادل حفظ بشه و این استخونا به هم نخوره. پس دیسک اون مایه بین مهره ها هستش. به هر دلیلی فاصله بین مهره ها کم بشه چه اتفاقی میفته؟ این مایه میزنه بیرون. پس بیرون زدگی دیسک، پارگی دیسک، اینا یه معنا داره. یعنی چی؟ فاصله بین مهره ها، این دیسک زده بیرون. حالا خوب دقت کنید، از این خیلی مهم داره، این رو این که تو تصویر می‌بینید خیلی مهم نیست، این توضیحات خیلی مهم‌تره. دیسک میزنه بیرون، به نخاع انسان فشار میاره. نخاع هم رشته‌های عصبیش توی پا هم ریخته دیگه. به نخاع که فشار میاره این درد میریزه توی پا، بهش میگن سیاتیک. و همینی هم که به نخاع فشار میاره بهش میگن تنگی کانال نخاع. پس تنگی کانال نخاع، سیاتیک و دیسک ستاش شد یکی. بیماری رو بشناسیم که نترسیم. این که میگه تنگی کانال نخاع داری، سرفه بکنی قطع نخاع میشی. در این حد میترسونن ها، سرفه بکنی قطع نخاع. همین الان باید بیای جراحی، دروغه، به خدا دروغه. فاصله بین مهره ها کم شده، این مایه ریخته بیرون. حالا این فیلم رو دقت کنید، صوتو بدارم. دیسک بیرون میزنه نخا. از ببین دور تا دور این مهره وجود داره، این دیسکه بستگی داره. گاهی اوقات به نخا فشار میاره، گاهی اوقات این ورترش میزنه، از اطراف میتونه. ها؟ نه نه نه، ببینید فعلا بحث سودا صفرا مطرح نکردیم. فعلا همه علت این سه تا بیماری شد کاهش فاصله بین مهره ها. همینو بدونید، بگه بقیه این دفتر توضیح میدن. حالا صبر کنید فعلا این بحث مطرح کنید.
این سوال شایعی که وجود داره این است که آیا دیسک پاره شده ترمیم میشه و سر جاش میره یا نه؟ جواب این سوال ببینید در این امارای هست. ببینید ما یه دیسکی رو اینجا داریم تو این ناحیه که مراقبه فرمودید، این ناحیه از دیسک پاره شده و زده بیرون، این فضای دیسک.
ببینید اصلا نخاع تو این ناحیه خیلی مشخص نیست. اینقدر فشار آورده و اینقدر قطع نشده، ولی ببینید قطعا این چنین شخصی من فکر میکنم راه رفتن دیگه براش ممنوع شده بود، اصلا نمیتونست را بره، اینقدر فشار اومده.
دیسک طبیعی به این شکل، اینجا ما یه فضای دیسک رو داریم، این ناحیه نخاعه و ریشه های عصب قرار دارن که از اینجا عبور میکنن. اگر اینجا ملاحظه بکنید وقتی به اینجا میرسه، ریشه عصب تحت فشار قرار میگیره و یک دیسک بزرگ اینجا اتفاق افتاده. و این دیسک بدون اینکه جراحی بشه، بعد از اینکه امارایش رو تکرار کردیم به این شکل در اومده. ببینید بنابراین فضای دیسک میتونه قابل درمان بشه.
قابل درمانه، به راحتی میتونید دیسک رو برگردونید سر جاش. این تصویر خیلی برای من عجیب بود اولی بار که دیدم، اینقدر دیسک ریخته بیرون و اینجوری فشار آورده به نخاع، اینقدر کانال نخاع رو تحت فشار قرار داده و درد وحشتناکی هم قطعا داشته این بیمار، اما بعدش کامل مشکل حل شده. اینجوری نبوده که بدن انسان هر طوری بخواد مریض بشه بعد حالا اینا هی بخواد مکانیکی کنن. به راحتی بدون عمل جراحی بدترین دیسک ها، سیاتیک ها و تنگی کانال نخاع ها قابلیت درمان داره. حالا ببینید حداقلش 10 تا روش درمان هست، من نمیخوام الان وارد روش درمان ها بشم، بعدش میگیم ان شاء الله. ولی همه کاری که ما تو درمان میخوایم انجام بدیم چیه؟ علت بیماری چی بود؟ اینا رو رها کنید، اینی که توضیح دادم فاصله بین مهره ها کم شده، خب درمان چیه؟ فاصله بین مهره ها رو زیاد کنید. اینی که مثلا در برخی از فیلم ها حالا از کشورهای جنوب شرق آسیا یا شرق آسیا میبینید یه تیکه چوبی میذارن روی مهره های ستون فقرا، شروع میکنن با چکش زدن، بخواد فاصله بین مهره ها رو زیاد کنید. بعضی ها بیمار رو از پا آویزون میکنن، سرش پایینه به پا آویزون میکنن، میگیرن کمرش رو میکشن، میخواد فاصله بین مهره ها زیاد شه. بعضی ها دیدید از بالا شروع میکنن رگ گیری کردن، بعد به اون نقطه درد که میرسن فشار رو بیشتر میکنن، میخواد فاصله بین مهره ها رو زیاد کنه. بعضی ها لگن رو میکشن. همه درمان هایی که در طب قدیم مطرح شده برای این بیماری همش همینه، فاصله بین مهره ها رو برگردانیم سر جاش، دیسک برمیگرده سر جاش. پس علت شد یه چیز همینه، همینه. نه خالی شدن نداره، همینه. پس اینی که علتش فقط یه چیزه، فاصله بین مهره ها کم شده، درمانش هم فقط یه چیزه، فاصله بین مهره ها زیاد بشه، این میشه درمان. چی میشه که فاصله بین مهره ها کم میشه؟ این سه تا دلیل هست. حالا اینا رو بعد توضیح بدیم. یک، خشکی یا سستی عضلات کمر. ببینید باز به دلیل بی‌تحرکیه ها، این علتش باز وقتی عضله دور ستون فقرات خشک میشه، جمع میشه، این خشکی باعث میشه که فاصله بین مهره ها کم بشه. یا وقتی سست میشه مهره ها رو نمیتونه خودش سفت بگیره. یه بار خدمتتون عرض کردم 3 دسته عضله داریم در بدن که بسیار مهمه. چه عضلاتی؟ شکم، کف لگن و دور ستون فقرات. حالا شکم و کف لگن رو توضیح دادیم در طول بحث ها، الان رسیدیم به عضلات دور ستون فقرات که این عضلات وقتی سست میشه خود مهره ها رو نمیتونه خوب در بر بگیره، فاصله بین مهره ها کم میشه. یه علت تو پرانتز با یه دنبه و خرما این مشکل حل میشه. 40-50% بیمارانی که دیسک و سیاتیک رو تنگ کنن یه دنبه خرما زماد کنن 3 هفته خوب میشن. 50% چون خوب نمیشن ها. چند روزه جواب گرفتید؟ 3 روزه جواب. من حالا معمولا میگم 2 هفته تا 3 هفته، ولی 50%شون به راحتی خوب میشن. 50% که وضعیتشون خیلی خرابه میریم سراغ درمان های دیگه. روی نقطه درد رو بپوشونه. توضیح میدم الان فعلا وارد درمان نشیم. سستی، چون سست شده نتونسته مهره ها رو در بر بگیره، باعث شده دنبه خورما چه کار میکنه؟ گرما و تری میرسونه. الان عرض خواهم کرد، حجامت رو میگم، فست رو میگم، همه رو خواهم گفت. میخوام بگم درمان بسیار راحته. بیماران دیگه اونه که عمل میکنن من دیگه خیلی کارشو ندارم، خیلی وارد نمیشم. اما بیماری داشتم که نمیتونسته سجده کنه و میگفت سرم و موقع سجده تو حالت نشسته سرم رو نمیتونستم خم کنم، اینجوری نمیتونستم سر رو بیارم پایین، مهر رو میگرفتم میوردم بالا، 5 قدم راه میرفتم باید میشستم، ظرفم نمیتونستم بشونم، خیلی مشکل حال بود. چند تا دکتر گفته بودن سر راهی جز جراحی نداره. با همین تدابیری که حالا تو اسلاید بعدی خواهم گفت 100% خوب شده بود، هیچ مشکلی نداشت. میگفت بعد هر نماز دعات میکنم و خودش هم شده بود یکی از درمانگران، اومده بود تو مسیر طب. پس نترسید، همه این بیماری ها قابلیت درمان داره. من خودم همین چند وقت پیش حالا یک هفته ای یه کاری بود یه مقدار بار سنگین بلند کردین، خیلی فشار اومد به کمر. دقیقاً دو نقطه توی کمرم درد گرفت. دو نقطه دیسک بود دیگه، درد گرفت، یه مقدار فاصله کم شده بود. کار خاصی نکردم غیر از روغن مالی. هیچ کار دیگه ای نکردم. حتی دنبه و خرما فقط روغن مالی. حالا قلتو میگیم و اینا، ولی من خودم فقط روغن مالی کردم خوب شد. که خواهم گفت حالا اثرات روغن مالی رو. یعنی این بیماری ها ترس نداره، بشناسیم که دروغ اونها باعث نشه 200 میلیون خرج میکنه آخرش هم بیچاره است. خب پس یک، خشکی یا سستی عضلات کمر باعث میشه فاصله بین مهره ها کم بشه، دیسک بزنه بیرون. دو، جابجایی لگن. حالا من نمیدونم اینو ما معمولا رو تخته میکشیدیم، الان چجوری باید توضیح بدیم؟ اما یه باید پرد باشید میشه خب چجوری؟ اینو ولش کن، نمیخواد. ببینید یه خطکشی چیزی ندارید؟ بله روی این بکشم؟
یکی از آقای نمو
استاد لگن اینجوری نشون
بدید،
من اینجوری
معمولا نشون بدم لگن. بس تو فرار رو نشون بدید، دو تاشو میخوام نشون بدم. ببینید ستون فقرات رو در نظر بگیرید، حالا این به عنوان ستون فقرات درسته، این به عنوان لگن، این دست راست رنده لگن، این به عنوان ستون فقرات. لگن اگر کج بشه چه اتفاقی میفته؟ از یه طرف فاصله بین مهره ها از یه طرف زیاد میشه. دیدی به بعضی ها میگن فاصله بین مهره ها زیاد شده؟ اصلا ربطی به مهره نداره. اصلاً مشکلات ستون فقرات و مهره ها ربطی به خود مهره نداره که اینا میرن مکانیکی میکنن خود مهره رو پیش رول پلاک میکنن. یکیش ممکنه لگن باشه، یکیش ممکنه عضله باشه که عرض کردیم. پس لگنه جا به جا شده. دیدید بعضی ها پلکشون افتاده، ابروشون افتاده، یک کتفشون افتاده، کفشاشون رو وقتی برمیگردونی یکیش لاستیک سابی داره، یه مقدار سابیده شده. اینها ناشی از جابجایی لگن هستش. لگن جابجا میشه، یه طرف فاصله بین مهره‌ها کم میشه، یه طرف فاصله بین مهره‌ها زیاد میشه. باز چرا لگن جابجا میشه؟ به دلیل سستی عضلات. این ریشه برمیگرده به همون. خب
عضلات هم بخاطر
کم تحرکی دیگه، اولش عرض کردم دیگه. یه کول کردن بچه توسط خانوم ها پیشگیری هست از همه این مشکلاتی که داریم میگیم. بچه رو کول بگیری از همه این مشکلات پیشگیری خواهد کرد، که الان این سنت ها دیگه افسانه شده. همین دیگه، با چادر میبستن دیگه، بچه رو کول میگرفتن. حالا الان برعکسش کردن، نه میارن از جلو آویزون میکنن. دیدی بچه رو از جلو خواهی که آسیب میزنه، اصلا نابود میکنه، کامل خم میکنه، این اسو به هم میریزه، باید از پشت سر باشه. همه چیز امروز برعکسه. خب و نکته سوم که باعث کم شدن فاصله بین مهره ها میشه تجمع سوداست. دیدی میگه مهرهات سیاه شده، دیسکت سیاه شده، برخی اوقات میگن کلسیوم جمع شده، ناشی از اون قرصای کلسیوم و قرصای آهنیه که خوردیم. قبلا عرض کردم آهن و کلسیوم هرگز جذب نمیشه، رسوب میکنه. این رسوبات سوداست، چه کلسیوم باشه چه آهن، از نگاه ما سوداست، باعث شده باز فاصله بین مهره ها کم بشه و درد ایجاد بشه. فرقی نمیکنه، دیسک مایه ایست که به دلیل کاهش فاصله مهره ها بیرون زده، همش کاهش فاصله مهره هاست. علت کاهش هم این ستایی که خدمتتون عرض کردیم. ما تو بحث درمان هر ستاش رو تو یه نسخه میگیم درمان کنه، یعنی نکاتی میگیم که برای هر ستاش خوب باشه. تقریبا هم تا الان بالای 80% جواب گرفتیم. 10-20% مواردی که جواب نگرفتیم ارجاع میدیم به یداوی کار، نه جراح. یداوی کار ماساژ میده، 3 مرحله 5 مرحله، به 5 مرحله نمیرسه، 3 مرحله حد اکثر.
خیلی سخت شده
9 جلسه حد اکثر 3 مرحله کامل مشکل حل خواهد شد. میگم اکثر مواقع باز ما یداوی کار نمیرسیم، ولی خب یه سری مواقع میبینیم درمانهای ما جواب نداده، 20-30% موارد میگیم برو پیش یداوی کار. با ماساژ راحت فاصله بین مهره ها رو زیاد میکنه. اما تو بحث درمان اول یه استراحتی داشته باشن کسانی که کار سنگین دارن. ماهایی که همش تو استراحتیم نه. کسایی که گچکارن، بنا هستن، کارگر مثلا، کارگر ساختمونی بار خیلی جا، اینا باید استراحت داشته باشن یه مقدار. دیسک جا افتادنی هست، نه جا انداختنی. عجله نکنید رو نوشتن، همه رو توضیح میدم. یعنی چی؟ بارها و بارها دیدیم دیسک رو جا انداختن، لگن رو جا انداختن، ناف رو جا انداختن، رحم رو جا انداختن، دوباره برمیگرده. دنبالچه هم همچنین. خب چه اتفاق افتاد؟ چرا دوباره برمیگرده؟ علت رو برطرف نکردی. اون عضله سسته، هی جا میندازی دوباره برمیگرده. پس باید عضله رو سفت کنی تا خودش جا بیفته. یه مقدار استراحت. غلط زدن رو که دیروز گفتیم، یه فرشته غلطی بود دیروز نتونستیم توضیح بدیم. بله بزرگواری ببین خودت خواستی
این
نتونستیم حالا توضیحات رو بدیم. نمیدونم انشالله تو کلاس یداوی خدمتون توضیحات رو میدن، ولی همین غلط رو فوق‌العاده جدی بگیرید. دوشنبه سه شنبه میگه دیگه میگه زماد دنبه و خورما اصلا ربطی نداره، این بیماری ها رو داریم بحث میکنیم فعلا. خب زماد دنبه و خورما، دنبه و خورما رو به مقدار مساوی یا بهتر از دنبه کوهان شطور با خورما به مقدار مساوی با هم چرخ کنید، له کنید با هم. حالا یه حرارت خیلی مختصر، نه در حدی که دنبه آب بشه، در حدی که گرم بشه. بعضیا زنجبیل هم بهش میزنن، اونم مفید، نزدید هم مهم نیست. اینو بذارید روی نقطه درد در کمر، یه پلاستیک یه شال. ما میگیم بله نه نه اون حرارت باعث جذب بیشترش میشه. کوهان که دیگه حرارت، خب حالا میذارید اشکال نداره آب بشه. اینو ما میگیم دو هفته، ولی سه روز، شش روز، ده روز هم جواب دیدیم ازش که کامل این خشکی عضلات رو از بین میبره، مشکلش حل میشه. بمونه 24 ساعته بمونه، میخواد بره حمام، این دنبه و خورما رو جمع میکنه، بعد حمام همینو دوباره میذاره، بعدش هم که خوب شد جمع میکنه میذاره برای دفعه بعد. اتفاقی نمیفته. تموم شد. آخرش هم اینو حرارتش میدیم برای مهمون استفاده کنه. واکسن هم واکسن ها داره تولید میشه، واکسن 100% ایرانیه. اینا پل زدن و دوچرخه زدن خوابیده که دیروز هم عرض کردیم توی تقویت عضلات. روغن مالی با روغن های گرم، یه روغنی بردارید، روغن خوب، زیتونه، کنجده، بنفشه، سیادونه، بادام تلخه. حالا این که بعضی هم میگن روغن اسفند حتما باشه، درسته روغن اسفند هم خوب، اما حتما نیاز نیست. یه روغن گرم بردارید شروع کنید روغن مالی کردن. که این روغن مالی، حالا ببینید اینو خوب دقت کنید، توضیحات بدم. این آقا پای راست، این عکس راست رو نگاه کنید، پای راست بیمار 7 سانت کوتاه‌تر بوده. یکی از بچه‌های همینجا تو همین دارشفا درمان کرده این آقا رو که پای راستش هم کوچیک‌تره، درسته؟ لاغرتره. این مرد بالغ 40 ساله از کودکی بریس بستن به پاش. بریس چیه؟ یک جسم با چه طبعی؟ سرد و خشک. رشد در چیست؟ گرم و تر. همه کاراشون خلاف آدمی زاده. میبندن که طرف راحت تر بتونه تو بچگی را بره، به دلیل سردی و خشکی جلوی خون رسانی رو میگیره، هم دوچار تحلیل عضلات میشه، هم دوچار عدم رشد میشه. 7 سانت رو فقط با روغن مالی و ماساژ از کمر تا کف پا هر شب. اولین باری که این بنده خدا به من گفت، گفتم این اشتباه. 7 سانت رو دیگه ما میفرستیم پیش یداوی کار که بکشه. گفت عکساشو میارم، اصلا من بلد نیستم کار یداوی. عکساشو برامون آورد، تعجب کردم که فقط با روغن مالی مشکل حل شده. و حالا این تصویر آخر نگاه کنید، پای راست یه مقدار عضله هم آورده. رشد در گرما و تریس، روغن مالی و خون رسانی باعث رشد خواهد شد. هیچ کاری نکنید، حجامت هم باعث خون رسانی میشه. یه دو ماهی روغن مالی رو انجام دادید، اینقدر روغن مالی عجیب هستش، مفید هست. این که نه خانم شیروانی دیگه، خانم شیروانی اینجا بود دیگه. آره دو ماه. نه نه اون یکی دیگه، این که اینجا بود دو ماه. چیز عجیبیه و اونم خوبه. بله ولی ادامه بدید. این که در روایت سید الشهدا علیه السلام میفرماید پیغمبر به من فرمود یک روز در میون روغن مالی کن تا به سنت پیغمبرت عمل کرده باشی، یا امام رضا علیه السلام میفهمد لو قوم ذل میت فعاش لما انکر تو ذالک، اگر مرده رو غمز دادید، حالا غمز یه ماساژ خاصه، ماساژ سنگین دادید زنده شد، من انکار نمی کنم. معجزه است به جای این همه فیزیوتراپی های مسخره که هیچ اثری نمیذاره. اون جایی هم که فیزیوتراپی اثر گذاشته، اگر طرف فیزیوتراپی هم نمیرفت خود به خود خوب میشد. چیز ماساژ بده با دست، چیز خاصی نیست ماساژ. خب اینم یه نکته. حالا این سه تا بیماری رو فعلا دارین بحث میکنین، بقیه رو رها کنید فعلا. مصرف سیادون عسل، خوردن سیادون عسل، یه قاشق چای خوری یا مربا خوری صبح و شب، یا فقط ناشتا استفاده کنن، مؤثر هست. روی نقطه درد توی کمر، میگه از تو کمر درد میگیره میزنه تو پا، درسته؟ کجا شروع درده؟ گاهی اوقات تو باسن، گاهی اوقات تو کمر، فرقی نمیکنه. روی نقطه درد تو کمر رو حجامت کنید، حداقل سه مرحله. یا حالا اگر حجامت نتونستید انجام بدید، طرف میترسید نمیتونم، هر چیزی میتونید از آدم استفاده کنید، هفته ای 3-4 تا دونه تا 4-5 هفته، یا حجامت هفته یک بار تا 3-4 هفته. خیلی خونگیری صورت نمیگیره، مثل حجامت بین دو کتف نیست، با لیوان کوچیک حجامت انجام میدی، خونگیری زیادی هم نمیشه. حداقل 3 بار رو باید انجام بدید، حداقل 4 بار. رو ستون فقرات درد نیست، معمولا دو طرف ستون فقراته، تو دیسک و سیاتیک و تنگی کانال نخاع دو طرف ستون فقرات درده. اون دردی که رو خود ستون فقراته جدای از این هست، یه موضوع آرتروز و این چیزا هستش. چاربند، اصلا چاربند نگفتم، ساکرال نگفتم، گفتم روی نقطه درد. اون دیسک نیست، اگر رو ستون فقرات باشه دیسک نیست، معمولا اطرافه، اطراف ستون فقرات، اونجا رو حجامت کنید. 3 مرحله، 4 مرحله، یا زالو بندازه 4-5 مرحله، کامل مشکل حل میشه. فست عرق النساء هست که تو بحث فست اینو مطرح میکنیم، فست رگ سیاتیک. همین کارها رو انجام بدید، اون غلط رو داشته باشید، روغن رو داشته باشید، در حد 2 ماه خودتون نتیجه رو انشالله خواهید دید. غلط رو عملی خودت پیش قدم میشی؟ بالا کجاست؟ کجا غلط بزنی؟ اینجا رو هوا غلط بزنی؟ پیشنهاد دادی؟ تنهایی پیشنهاد دادی؟ اینجا نمیشه. خرغلط رو چجور دیوار بزنه؟ بیا سر پا بزن. حالا جیب تو برچی خالی میکنی؟ خیلی خوب، شهادت هنیت هم بگو. برو دست رو ببر بالا، بسم الله. الان خیال کنید ایشون خوابیده، بچسب به دیوار. آها، حالا برو سمت راست، حالا بیا این ور سمت چپ، این غلطه، بیا این ور سمت چپ، حالا برگرد سر جا. این میشه یک بار غلط زدن، از شبی 10 بار شروع میکنه، هر شب یکی اضافه میکنه تا 40 بار. خب فرشته قلب
یه
دست یه پا میتونی؟ نمیشه خدا وکیلی دیگه اینو ایستاده یه دست یه پا میاد بالا بر میگرده این سمت تا برسه روی زمین درست شد دوباره بر میگرده سر جاش میاد این ور رو زمین بر میگرده سر جاش از شبی 10 بار دوباره شبی یکی اضافه میکنی
صدا ما درد
این پا پا بالاست برمیگرده سمت راست روی زمین دوباره برمیگرده بالا برمیگرده روی زمین دوباره برمیگرده درست شد این دو نوع قلب زدم دست شما در نکنم دیگه بحث شکستگی ها و بقیه مباحث مفصلی انشاءالله بعد از استراحت هست یه صلوات قد بفرمایید